لحظه قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. یک خبرنگار خارجی به نام استفانی گلنسکی ادعا میکند که طالبان به خاطر فعالیت رسانه‌ای او را تهدید کردند. وی با مجله فارن پالیسی، روزنامه گاردین و دیگر رسانه‌های معتبر غربی و ایس خبرنگار آزاد و عکاس کار میکند. هدربار یک مسئول سازمان نظارت حقوق بشر میگوید طالبان که آزادی خبرنگاران افغان را محدود کردند، اکنون سعی دارند خبرنگاران خارجی را خاموش سازند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعای استفانی را رد کرده گفت که طالبان مانع کار خبرنگاران نمی‌شوند. رهبر طالبان ملا هیبت الله آخوندزاده از ادارات استخباراتی حکومت خود خواسته که تنها با شواهد موثق متهمین را توقیف و به محکمه معرفی کند. در اعلامیه نشر شده از سوی طالبان آمده است که آخوندزاده دیروز در ملاقات با مسئولین استخبارات تمام ولایات در این مورد سخن گفت. قبل از این شکایت های زیاد وجود داشت که طالبان بدون اسناد واضح یک تعداد افراد را توقیف و بدون حکم محکمه کشته و یا شکنجه کردند. ماه گذشته دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گفت ادعاهایی که طالبان در ولایت پنجشیر اسیران جنگی را در محاکمه های صحرایی کشتند دقیق به نظر می رسد. شاروالی کابل که زیر اداره طالبان است، ده ها هتل و تالار عروسی را به دلیل تخطی ها مسدود کرده است. شاروالی می افزاید که فعالیت 128 هتل ارزیابی شده که از جمله 115 هتل و تالار فعالیت های خود را اصلاح کرده و 23 هتل دیگر به دلیل تخطی ها مسدود و مهلاک شدند. نعمت الله بارکزی، سخنگوی شاروالی، به رادیو آزادی گفت
شاروالی کابل مشخصا در قسمت تالارهای عروسی یک چکلیست و معیارهای مشخص خودش را داره که از دید صحت محیطی، موارد آلودگی هوا، موارد آلودگی صوتی، موارد حفظ صحه یا آشپزخانه هایی که اینها دارن و کاری که انجام میتن و معیارهای مشخص هتلداری که وجود داره خصوصا برای هتلهای عروسی تمامی را مد نظر میگیره.
شماری از شهریان کابل از عدم رعایت معیارهای صحی در برخی هتلها شکایت کردند. رسانه های پاکستانی گزارش می دهند که مولوی عبدالله، قمندان تحریک طالبان پاکستان، در حمله روز شنبه در کنر به شدت زخمی شده است. روزنامه تریبیون به استناد یک منبع موثق خود دیروز تایید کرد که موتر حامل مولوی عبدالله در ولسوالی مروره شکار بم کنار سرک شد. گزارش می رساند که دو تن از محافظان مولوی عبدالله نیز در این حادثه زخمی شدند و یک تن از رهروان کشته شده است. مولوی عبدالله قبلا در منطقه باجور قاضی بود و در حل چندین نزاع محلی نقش داشت. قبل از این یک تن از رهبران طالبان پاکستانی به نام خالد خراسانی با دو قمندان دیگر در افغانستان کشته شده بودند. و از برخورد نظامیان با مظاهرچیان در چندین شهر ایران گزارش شد. از شهر سنندج شام دوشنبه گزارش شد که نظامیان به سوی مظاهرچیان تیراندازی کردند. مردم شکایت کردند که همه شهر در محاصره نیروهای نظامی قرار دارد و دسترسی به اینترنت قطع شده است. این شهر در روزهای اخیر شاهد برخوردهای شدید میان مظاهرچیان و نیروهای امنیتی بود. از چندین هفته به این سو اعتراضات در دهها شهر ایران به شمول پایتخت تهران ادامه داشته است. مظاهرچیان خشمگین بعد از آن به سرکا برآمدند که خبر مرگ یک زن جوان به نام مهسا امینی منتشر شد. وی از سوی نیروهای گشت ارشاد به دلیل مراعات نکردن حجاب بازداشت و در توقیف پلیس جان باخت. در جریان این اعتراضات ده‌ها نفر کشته شدند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر می‌رسد، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. یک خبرنگار خارجی به نام استفانی گلنسکی ادعا می‌کند که از سوی مقامات طالبان به خاطر فعالیت رسانه‌ای خود تهدید شده است. وی در توییت شام دوشنبه خود در این مورد گزارش مفصل نشر کرد. هزاروار یک مسئول دیدبان حقوق بشر در این مورد گفت که طالبان بعد از خاموش ساختن خبرنگاران افغان اکنون تلاش دارند خبرنگاران خارجی را هم خاموش کنند. اما طالبان ادعای بانو گلنسکی را رد میکنند و میگویند که آنها مانع فعالیت خبرنگاران نشدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
استفانی گلنسکی با مجله فارن پالیسی، روزنامه گاردین و دیگر رسانه‌های معتبر غربی به حیث خبرنگار و عکاس کار می‌کند. وی تقریباً 4.5 سال را در افغانستان سپری و از مناطق مختلف این کشور دیدن کرده است. بانو گلنسکی شام دوشنبه ادعا کرد که در یک مکالمه تلفنی از سوی مقامات طالبان با شدت تهدید شده است. وی ننوشته که از سوی کدام مقام طالبان با وی تماس گرفته شده، ولی میگوید که از وی درباره منابع، گزارش‌ها، مناطق، مردم و مسائل دیگر معلومات خواسته شد. بانو گلنسکی نوشت که وی در پاسخ گفت که منابع خود را هرگز افشا و در برابر شفافیت کار خود معامله نمی کند. وی می افزاید که آخرین بار در ماه جولای گذشته در افغانستان بود و درباره نزاع درونی طالبان در مورد تجارت زغال سنگ و فعالیت گروه طالبان پاکستانی در برمل ولایت پکتیکا گزارش دهی کرده است. بانو گلنسکی نوشت که طالبان او را تهدید کردند که ویزای وی را لغو خواهند کرد و او دیگر نخواهد توانست که به افغانستان برگردد. هیدربار، مسئول بخش زنان سازمان نظارت حقوق بشر، در توییت خود با ستایش از استفانی گلنسکی نوشت: واضح است که طالبان فضای کاری و آزادی بیان خبرنگاران افغان را به گونه بی‌رحمانه محدود کردند و اکنون در صدد خاموش ساختن خبرنگاران خارجی اند. خود استفانی گلنسکی گفته که وی باور دارد که شریک ساختن معلومات منابع با مقامات طالبان پیامدهای خطرناک خواهد داشت. او ادعا می کند که طالبان برخی خبرنگاران را به خاطر گزارش دهی لتوکوب کردند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با رد کردن ادعای استفانی گلنسکی بر رادیو آزادی گفت که خبرنگاران خارجی آزادانه به افغانستان رفت آمد می کنند.
این سخن را ما به شدت رد می کنیم، چون اینجا روزمره ده ها خبرنگار به افغانستان می آیند، به ولایت های مختلف آزادانه سفر کرده و گزارش تهیه می کنند. هیچ نوع محدودیت ندارند. متاسفانه برخی افراد از خارج به نام خبرنگار می آیند و در اینجا اسناد قانونی ارائه کرده نمی توانند یا اسناد آنها جعلی ثابت می شود. پس ما برای آنها اجازه نمی دهیم، چون آمدن و هویت آنها مشکوک می باشد.
طالبان قبل از این هم با روش نادرست با خبرنگاران و توقیف آنها متهم شدند. از جمله خبرنگار لن اودانیل که چندین سال از افغانستان گزارش دهی می کرد، در ماه جولای گذشته برای مدت کوتاه زیر نظارت و تحقیق قرار گرفت. وی بعد از خروج از افغانستان گفت که طالبان او را مجبور کردند که از برخی گزارش‌های خود معذرت بخواهد، ورنه زندانی می‌شد. معلومات رادیو آزادی نشان می‌دهد که طالبان در جریان یک سال اقتدار خود 34 خبرنگار را حبس کردند. از این جمله برخی خبرنگاران ادعا کردند که هنگام بازداشت و توقیف اذیت و لتوکوب شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
حکومت طالبان ابراز امیدواری می‌کند که کار پروژه پایپلاین تاپی به زودی آغاز می‌شود. هیئت اعزامی طالبان به اشخاباد، پایتخت ترکمنستان، خواستار تقسیم اوقات آغاز کار این پروژه شد که قرار است در چند هفته آینده به دسترس وزارت معادن پترولیم حکومت طالبان قرار گیرد. باز هم سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
مقامات حکومت طالبان در سفر به ترکمنستان از مسئولان پروژه پایپلاین تاپی خواستار اکشن پلان یا تقسیم اوقات شروع کار این پروژه شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت شب گذشته با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که کار این پروژه به زودی آغاز خواهد شد. وی گفت که هیئت اعزامی وزارت معدن و پترولیم با مقامات در اشقاباد روی مسائل مربوط به آغاز پروژه تاپی و دیگر موضوعات اقتصادی بحث و گفتگو کرده است.
و دیگری که پروژه بسیار پروژه مهم و حیاتی است برای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان، مهم است در خصوص در بخش انتقال گاز و پیشرفت‌های دیگر. امارت اسلامی افغانستان من حیث یک جهت مسئول در این بخش همکاری میکنه و کوشش میکنه که تعهدات خود را که داره عملی بسازه و انشاءالله پروژه به اکمال خواهد رسید.
در این میان خبرنامه وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان گفت که وحید الله حلیمی معین این وزارت در ملاقات با محمد مراد امانوف رئیس اجرایوی پروژه تاپی خواستار تقسیم اوقات آغاز کار این پروژه شد و رهبری تاپی تعهد نمود که این تقسیم اوقات در ظرف 2 هفته به دسترس وزارت معادن و پترولیم قرار خواهد گرفت. خبرنامه می افزاید که در این ملاقات در مقر ترکمنگاز در اشقاباد درباره همکاری در خصوص شبکه توزیع گاز در شهر هرات نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت. آغاز کار پروژه عظیم تاپی که قرار است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند برساند از چندین دهه به این سو به دلیل ناامنی ها به تعویق افتاده است. این پایپلاین که بیش از 1800 کیلومتر طول خواهد داشت، قرار است در افغانستان هزاران فرصت کاری ایجاد کند. افغانستان سالانه 400 میلیون دلار از این پروژه عاید به دست خواهد آورد.
پس از یک وقفه طولانی، حکومت طالبان از بازگشایی دهلیز هوایی با چین و آغاز صادرات جلغوزه به آن کشور خبر می‌دهد. ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست رئیس الوزرای حکومت طالبان، در نشست گشایش این دهلیز را برای تقویت روابط تجاری میان دو کشور و فراهم شدن سهولت به تاجران مهم می‌داند. شماری از تاجران با شکایت از مشکلاتشان در صادرات میوه خشک و تازه افغانستان به دیگر کشورها شکایت دارند و خواستار گشایش دهلیزهای هوایی افغانستان با دیگر کشورها نیز هستند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که با گشایش دهلیز هوایی میان افغانستان و چین با مقدار 20 تن جلغوزه از طریق دبی به چین صادر شده و این روند ادامه خواهد یافت. ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست رئیس الوزرای حکومت طالبان، در مراسمی که به این مناسبت در میدان هوایی بین المللی کابل برگزار شده بود، گفت که گشایش این دهلیز در تقویت روابط تجاری میان افغانستان و چین نقش مهم دارد.
منگونه که دهلیزهای هوایی در رساندن تولیدات افغانستان به بازارهای جهانی نقش بسیار حیاتی دارد، افتتاح این دهلیز روابط تجارتی میان افغانستان و چین را بیشتر کرده و تولید و پروسس جلغوزه ما را تقویت می کند.
او در این نشست از تلاش های بیشتر برای فراهمسازی سهولت ها به بازارگانان افغانی سخن گفت. صادرات جلغوزه به کشور چین از طریق دهلیز هوایی پس از یک وقفه طولانی اثر گرفته شده است. بر اساس معلومات اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان، پس از روی کار آمدن طالبان تنها یک بار صادرات جلغوزه از طریق شرکت هوایی کامیر انجام شده بود. در همین حال شماری از بازرگانان میوه خشک و تازه هرچند از افتتاح این دهلیز استقبال میکنند، اما تاکید دارند که باید حکومت برای صادرات دیگر میوه ها نیز باید چنین دهلیزهای هوایی را باز کند. فتانه بیات، یک تن از آنان، بر رادیو آزادی گفت:
یک نوید خوب است و امیدوار هستم که تنها به خاطر یک جلغوزه ما کار نکنیم. ما خیلی میوه‌جات خوب داریم. اگر دهلیزهای هوایی تنها به چین نه و دیگر کشورها هم ایجاد شود، خیلی مشکل تاجر حل میشه.
او تاکید دارد که حکومت باید یک سبسایدی را نیز برای بازرگانان در نظر بگیرد. بر اساس معلومات وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، گشایش دهلیز هوایی و صادرات جلغوزه بر اساس قرارداد میان اتاقهای تجارت دو کشور، حکومت چین و شرکت هوایی کامیر، از طریق دبی به چین صورت میگیرد. عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت، میگوید که میزان صادرات جلغوزه از افغانستان به چین سالانه بین 4 تا 8 هزار تن میرسد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد برنامه سرود و سخن را خواهید شنید، اما پیش از آن مطلبی دیگری هم داریم. آمریکا و ملل متحد به حملات راکتی روسیه به شهر کیف، پایتخت اوکراین و شهرهای بزرگ دیگر این کشور واکنش شدید نشان دادند. روسیه دیروز به سوی کیف و دیگر شهرهای اوکراین حداقل 80 راکت فایر کرد. سلطان محمد سرور با شماست.
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه گفت که حملات انتقام جویانه روسیه بی‌رحمی کامل جنگ پوتین در برابر اوکراین را نشان می‌دهد. بایدن افزود که آمریکا حملات روسیه به کیف و شهرهای دیگر اوکراین را با شدت محکوم می‌کند. وی گفت که در این حملات غیر نظامیان کشته و زخمی شدند و اهداف ملکی مورد حمله قرار گرفته است. نیروهای روسیه روز دوشنبه دست کم 80 راکت به سوی کیف، پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ اوکراین شلیک کرد. این حملات بعد از آغاز هجوم روسیه به اوکراین در ماه فوریه گذشته یک اقدام عمدی تشدید جنگ تلقی می شود. در این حملات به زیر ساخت ها و مناطق شهری اوکراین 11 نفر کشته و 64 تن دیگر زخمی شدند. رهبران دیگر کشورهای غربی نیز این حملات را محکوم کردند. انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد هم این حملات را محکوم کرد. استیفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد در نشست خبری شام دوشنبه گفت سرمنشی ملل متحد گفت از حملات راکتی فدراسیون روسیه بالا